الله الرحمن الرحیم. در ادامه درس 80 بحث ادراک و معلومه به ذات و معلومه به العرض پیشون، حالا با جلسه قبلی چون فاصله شده مقداری الان بعید العهد شدیم که چی عرض کردیم. روز اول ماه مبارک رمضان هست و انشاءالله که توفیق ادامه درس و حساب تا آخر ماه داشته باشید و الحمدلله رب العالمین که دوباره وقت دیدار با عزیزان ما نصیب شد. ما خیلی دلمون به این درس و حسابست، یعنی تعمد داریم، خیلی هم علاقمندیم که انشاءالله بحثای علمی داشته باشیم. باشه انشاءالله. حالا یه مقداری ماه رمضان اگر کارهای ضروری ندارید تیشی بفرمایید، وقت بیشتری رو بگذارید که بشه در این ماه جبران کرد آنچه را که در طی سال نتوانستیم. محضر عزیزان باشید، اجازه بفرمایید که بحث رو از ادراک شروع کنیم. دیگه الان خیلی ذهنم نمیاد که وسط بحث کجا بود، چه جوری بود. تنبلی هم میکنیم، باید نوار رو مثلا گوش میکردیم ببینیم تا کجا رو آمدیم. دیگه ببخشید وقت نمی کنیم. بوز خواهیم. ادراک رو فرمودید به این که یک نحوه یافتن و رسیدن است، منتها جمله ای را به کار گرفتن که تا انسان چیزی را در ذات خود نیافته است و بدان نرسیده است بلکه به حقیقت آن نشده است، در واقع آن را نیافته است و بدان نرسیده و دارای اون نیست. خیلی این دو سه جمله آقا عجیبه. بعد هم مثال زدن که انسان اون چرا که از اموال و اشیاء و اینها رو دارا می شود می گوید من اینها رو دارم، مالک هستم، اینها در حقیقت دارایی انسان نیست. لفظ ادراک را باید در انسان به کار بگیری. ادراک را می فرماین این طوره. فرقی هم که بین ادراک و شعور در فلسفه مطرح فرمودن این است که شعور اعم است از این که در انسان باشد یا در حیوان، ولی ادراک را، لفظ ادراک را، علم را فقط در انسان به کار می گیرن به خاطر شرافت این نفس ناطقه انسانی که به این لحاظ و علم الانسان مالم تعلم و علم الانسان علم القرآن، اینها دیگه تعلیم، علم، ادراک در انسان به کار گرفته شد. و نکته باز عجیبی که در ادراک باید اونی را که انسان می‌یابد به تعبیری ذات انسان او را بیابد. خیلی دقت بفرمایید. بعد بحث منتهی شد به بحث معلوم به ذات و معلوم به العرض. اگر ما موجوداتی را که از خارج یا می‌بینیم یا می‌شنویم یا لمس می‌کنیم یا می‌بوییم یا میچشیم، اینها در عضوی از اعضای بدن جا بگیرن، چون در نفس ناطقه فرمودید که نفس بدن نیست. اون مباحث قبلی رو حالا باید به ذهن شریف دور بدی. آیا من و نفس ناطقه و حقیقت ذات من، یعنی چشم و گوش، اعضا و جواره، بدن، آلات و قوا که قبول نفرمودی، و بعد عرض کردیم که نفس در مقام هویت غیبی ذاتیش هم بی اسم و رسمه، اصلا اسم نداره دیگه. انسان با نداشتن لفظ برای اینکه اشاره ای داشته باشه از خودش خبر بده، به من مثلا خبر میده، اونش هم باز من هم یک لفظیه، معنایی داره و یک مفهوم عمومی و کلی. منم میگم من، جناب عالی هم میفرمایی من، هر تک تک انسان میگوید من، پس معلوم میشه که خود این من هم یک لفظیه که از باب نداشتن لفظ و از باب نداشتن معانی که بتونه اون حقیقت من را، انسان را معنا بکند، دیگه به لفظ انسان و من و نفس نادره و امثال این ها تعبیر می فرمایید. بعد هم فرمودید که در مباحث گذشته باید نفس را جوری اتخاذ بفرمایید که نفس داخل در قوا باشه اما قوا نباشه. مثلا می فرمایید که نفس با قوه باصره هست اما نفس باصره نیست، با قوه سامعه هست می شنود اما اینجور نیست که نفس یعنی شنونده. این نفس با قوه عاقله هست اما نمیشه گفت نفس یعنی عقل، بلکه فرمودید که نفس دارای شؤون گوناگونیه که در هر شأنی از شؤونش به مقدار وسعت اون شأن تجلی میکنه، در شنیدن به مقدار شنیدن ظهور میکنه، در قوه باصره به مقدار دیدن تجلی میکنه، در قوه شامه به مقدار بوئیدن تجلی میکنه، دیگه در نشئه طبیعت اون مقداری که نفس در بوئیدن تجلی میکند به همون مقداری نیست که در شنیدن تجلی بکنه، و همینطور قوای دیگر. اون وقت نفس در مقام ذاتش که الان میخواهید ادراک رو این بگیرید که نفس و انسان در ادراک مدرک را در ذات خودش دارا بشه، این ذات رو باید دنبال کرد. ذات چیه؟ چون مباحث رو الحمدلله تا الان گذروندیم، اگر یک نفر مدعی بشه پس اون چرا که در چشم در حال دیدن عکس برداری میشه، در مغز فعل و انفعالات پیش میاد، و به تحلیل امروزی ها که مثلا مغز هر یک سلولش قوه اون رو داره، استعداد اون رو داره که بتواند 2 میلیون عکس از اشیاء خارجی بگیره، و هیچ یک از این هر یک سلولش و هیچ یک از این 2 میلیون عکس با هم دیگر قاطی هم نشن. خیلی عجیبه. حالا اون که درست در بخش ساختار وجودی مغز اینقدر اون نقاش چیره دست نظام هستی بله نقاشیگری کرده که اونقدر استعداد داره که اگر مثلا سلول‌های مغز به 2 میلیون عدد برسه، هر یک از این 2 میلیون عدد استعداد اون رو داشته باشن که 2 میلیون عکس رو بگیرن و هیچ این 2 میلیون عکس با هم دیگر قاطی هم نشه. حالا سبحان الله، از این آفریده، از این مخلوق دست جان خدا درد نکنه که اینجور می آفریند، اما اینا ادراک نیست. برای اینکه در ادراک می خواهید بفرمایید که ادراک مدرک بشود ذات نفس، یعنی به تعبیری نفس در مقام ذات او را دارا بشود، بیابد او را. اون چرا که در نفس در مغز منتبع شد که دارایی نفس نیست، که آمد این مغز از بین رفته، پس دارایی شخص همه چیز از بین رفته. مثل این که الان فلانی میگه این مقدار سرمایه دارم، اگر زلزله آمده مثلا این سرمایه ها رو گرفته برده خونه رو ویران کرده، بازم میشه گفت ها این ها سرمایه داره، یا یه امر اعتباری بود این داراییش. اینجا هم اگر بخوایم بگیم اون چرا که از اول عمر تا الان عکس برداری کردیم، تمام این عکس ها در مغز جا به جا شده، هم حساب شده بدون اینکه با هم قاطی بشه، از تمام دارایی ما همین عکس های مثلا در مغزه، اگر اینه مغز از بین بره داراییمون از بین رفته، اون وقت ادراک رو میخواییم که بگیم مدرک در حقیقت در ذات نفس، در حقیقت انسان اونجا پیدا بشه. اگر بخواهیم جلوتر برویم این حرف حضرت آقا رو بشورانی که تا انسان چیزی را در ذات خود نیافته ذات رو بشورانی، بگیم که نفس در قوه باصره هست، باصره که نیست، پس ذات نفس نه یعنی باصره، ذات نفس نه یعنی شنوایی، ذات نفس نه یعنی متخیل در قوه خیال، ذات نفس نه یعنی عاقله و عقل، ذات نفس نه یعنی واهمه و وهم، و ذات نفس نه یعنی قلب. هیچ کدام اینها نفس یعنی ذات انسان به ما هو ذات نباشند، بلکه به تعبیری قبلا عرض کردیم در چندین جلسه تکرارها هم شده، ولی نهایت می فرمایید که هرچه بحثا جلوتر میره حرفای قبلی جایگاه خودشو بیشتر پیدا میکنه. اون وقت نفس و حقیقت ذات انسان نه عاقله باشه، نه واهمه باشه، نه باصره باشه، نه شامه باشه، مثلا نه زائقه باشه، نه لامسه باشه، و در با همه هم باشه، بی همه هم باشه. بگیم اینها از نفس جدا هم که نمیشه، بگیم اینها عین نفس هم که نمیشه، بگیم نفس عین اینهاست، بازم مشکله. برای اینکه نفس اگر عین اینها باشه، این قوا که با هم دیگر اختلاف دارن، پس نفس باید به تعدد قوا هم تعدد پیدا بکنه، باید مثلا جناب عالی نفسی داشته باشی، یک نفس مخصوص باصره چون عین بصره، یکی مخصوص شامه عین مثلا شامبه باشه، و همچنین قوای دیگر، یکی عاقله اینم باشه، و نکنه جلوتر بریم این رو هم بپذیری، این رو بپذیری که نفس رو قائل به تعدد بشی. تا الان که نپذیرفتیم، تا الان که روال بحث جوری بود که عرض کردیم که نفس در همه شؤونش و قواش باشه و در این حال اون حقیقت غیبیه ذاتش غیر از اینها باشه، با همه باشه، بی همه باشه، که از اینجا اون یکی از معانی رسال حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه را که صد تا معنا هست آقا در اون رساله شریف فرمودن در شرح حدیث، یکی از معانی همین باشه که هر کسی نفس خودش رو بشناسد و ببیند که نفس با باصره هست، با شامه هست، با قوا هست، اما در این حال هیچ یک از اونها هم نیست، با همه باشه، بی همه باشه، از اون جهتی که حدن نفس اونها نیست، از اون جهتی که اینها رو برداریم حدود رو بی حد بشون همه بشون نفس، که عرض کردیم از همین جا من عرف اینطوری نفس را عرفه رب را که حق هم با خلق باشه بی خلق باشه، داخلون فی الاشیا لابل ممازجه، خارجون ان الاشیا لابل مباینه، و بفرمایید که هم عین خلق باشه یعنی حقیقتن، هم غیر خلق باشه حدن قیدن، مثلا بفرمایید خدا زمینه نه خیر، خدا آسمانه نه، اما در این حال آسمان و زمین را حدود رو بردارید همه بشوند بی حد، همه بشوند یک حقیقت حقه. و اگر به این صورت پیش برویم، این یک مبنایی بود که تا الان روش پافشاری هم می کردیم، دقت هم می کردیم، خیلی هم باز روی این حرف داری منو. اینجا می‌فرمایید که ادراک اون است که نفس اون را مدرک را در ذات خودش بیابد، ذات رو چی بگیری؟ بله، اگر تعدد بفرمایید، بفرمایید که نفس در مرتبه بدن عین بدن، در این مرتبه در نفس در مرتبه قوا عین قوا باشه، در قوه باصره عین باصره باشه، اما اونجایی که در عین باصره هست و حقیقت باصره است، غیر از اونجایی که با شامه هست و عین اوست، و غیر از اونجایی که در مرتبه بدنه با بدنه و عین بدنه، اگر این طور باشه، یعنی نفس را به مجالی و مظاهر و قوا و شؤوناتش مختلف بگیریم، اگر این باشه میشه در همه جا ذات درست کرد. پس بگیم نفس در مرتبه بدن، در مرتبه چشم ظاهری که چشم ظاهری الان بیرون رو میبیند، از بیرون عکس میگیره. در این مرتبه نفس ادراکاتش همین ادراکات مادی ظاهری حسی است که آیون تجربیون در علم تجربی میفرماین بشه اون. خب منتها ادراکات نفس در هر مرتبه مطابق با همون مرتبه احکامش پیاده بشه. حکم در این مرتبه چطوره؟ که اگر بیایید شما مثلا اعضای بدن رو تجزیه کنید، مغز را در هم بپاشید، تجزیه بشه، فرض بفرمایید که اون صورتها، اون عکسها هم از بین بره. خب پس بگیم که نفس در این مرتبه بدن اون چرا که ادراک کرده، ادراک مادی حسی در مرتبه بدنش مطابق با حکم مادی طبیعی حسیش از بین رفتنی باشه. این مرتبه رو از بین رفتنی بگیریم. اما میرسیم به مرتبه خیال؟ نه، چون قوه خیال مجرد مندنیه، ادراکات خیالی نفس در مرتبه قوه خیال حکمی داشته باشه. اینجوری بگیریم چطوره؟ تا قضیه ذات رو حل کنیم. اون وقت اگر بخواهیم قضیه ذات رو حل کنیم با این مبنا، و این چجور دارایی نفس میشه که بگیم ما این همه عکسایی که از ناحیه چشم گرفتیم به مغز دادیم، الان تمام اینها در مغزه، آقا که مثلا بدنش ضربه دیده، ضربه مغزی شده، اون سلولها فرض اون نظمشون در هم ریخته شده، بعد فرض بفرمایید که اون عکس هم در هم ریخته شده، آقا داراییش از دست رفته. و حال این که بعدها میخواید بفرمایید که اصلا اون ایراکه مدرک نفس می شود بر اساس اتحاد عاقل و معقول، که حرفای بعدیه درس کتاب شریف اتحاد عاقل معقوله، اینها هرگز از بین رفتنی نیستن. مدرکات نفس که معلومات نفسن با خود نفس می شوند این هم، اونم اینی که به تعبیر شریف ایشون، اینی که اگر شد این نفس، نفس هم مجرده، این معلومات این نفس هم مجرد است و از بین رفتنی هم نیست. و از یه طرف با اون بحثای قبلی هم چه بفرمایید؟ با بحثای قبلی که علم مجرده و اگر علم مجرد شد باید وعای او و ظرف او هم که نفس است مجرد باشه، اگر علم مجرد شد مجرد از بین رفتنی نیست. بله اینها رو باید خیلی، بله در بخش بدراک چه باید کرد اینها را، این حرفا را. خیلی این کلمه آدم را بله به هیجان میاندازه، این جمله، تا انسان چیزی را در ذات خود نیافته است. ذات رو چی بگیریم؟ نفس جدا شده از تمام محال و قوا. این که بله به یک تعبیر میشه که همونجور وحدت عددی میشه، که نفس جدا شده از تمام قوا. بگیم نفس عقل نیست، نفس وهم نیست، نفس خیالم نیست، نفس چشم نیست، نفس باصره نیست، بیننده نیست، هیچ یک از اینا نیست. در مقام هویت غیبیش بی اسم و رسم هیچ یک از اینها نیست. اگه اینجوری بخوایم بگیریم که نفس میشه وحدت عددی، برای اینکه پس چشم و گوش یکی، عقل و وهم یکی، هر کدوم جدا، نفس هم یکی جدا، منتها اینا همه اسم دارن، اون یکی بی اسمه. اینا اسم دارن چون به جهت این که بیننده است بهش میفرمایید باصره، از اون جهت که شنونده است بهش میفرمایید سامعه، از اون جهت که تخیل میکند بهش میفرمایید متخیل. منتها اینها اسم دارن، یکی هم در کنار اینها هست به نام مقام غیبیه نفس، که اون غیب نفس دیگه بی اسم و رسمه. اگه اینه اونو بیارید در کنار اینها تعدد پیدا میکنن، اینها یکی دو سه چهار، اون یکی بشه پنج مثلا، یا اون یکی بشه یک، میشه وحدت عددی نفس. و اگه وحدت عددی نفس بشه، این که باز مشکلات دیگر رو با چجور حل کرد؟ بعدها میخواهید در سیر معرفت نفس به جایی برسید که از باب من عرف نفس فقط عرف ربه به این معنا بگیرید که نفس همون طوری که نسبت به قوایش وحدت عددی نداره بلکه وحدت سعی داره، که سعی رو هم قبلا چند بار برز سندیم وسعت وجودی هست، بله اونجا من عرف رب نفسه فقط عرف ربه، که حق هم وحدت عددی نداره، وحدت سعی داره. نمیشه گفت خدا یکی و آسمان دو تا و زمین سه تا و فرشته و ملک و اینا هم چهار تا و انسان پنج تا و همینجور بشماری یکی هم خدا باشه، این نمیشه. بله اینها رو باید جمع جور کرد آقا در این مقام، یعنی این سیره از بحث این درس. خب ذات رو چه کنی؟ مطابق با ذات چگونه عمل کنی؟ سیر بحثی باز میشه انشالله که بتونیم همه رو جمع کنیم. حالا عیبی نداره الان یه مقداری بحث پراکنده میشه تا بعد در یه رشته ای جمع میشه به هم. علاوه از این که شما میایید میفرمایید که در ادراک مدرک ما خواه محسوس و خواه غیر محسوس، باید در حالت ادراک یک امر موجودی باشه که در نزد جناب آقای مدرک حاضر باشه. بعدم جلوتر فرمودید که مدرک بشود خود مدرک، اصلا ادراک شما و علم شما و معلوم شما بشود خود شما. خود شما رو که پیگیری بکنیم، این خود شما ذات شما چیه؟ این مشکلی است که تا الان در این مشکل به سر می بردیم و هستیم. و از اون ورم که می خواهید ادراک رو بگیریم خود ما، اگر خود ما به ذات ما رو عنایت بفرمایید که مشکل دیگر داره پیش میاد. اگر ذات ما رو که ذات نفس باشه یک امر غیبی بی اسم و رسم بگیریم که نه باسره باشه، نه شامه باشه، نه زائقه باشه، نه عاقله باشه حتی، و نه حتی قلب باشه، بله هیچیک از اینها نباشه، با همه باشه اما در مرتبه ذاتش، وقتی میخواییم خود او رو نگاه بکنیم که یک کسی، فرض بکنیم که در یک لحظهی در یک آنی بهش یه حالی دست بده که به طور کلی از قوا و مجالی و شؤوناتش در بیاد، شنیدن نباشه، دیدنم نباشه، تعقلم نباشه، توهمم نباشه، قلب و ساندادن مطالب و معلومات در مقام نفس اونم نباشه، مطلقا برای یک لحظه ای نفس، همون تعبیر شریفی رو که جناب شیخ در نمط سوم اشارات داشتند و چند بارم خوندیم، در یک هوای تلق که دیگه تمام اعضا و جواره نفس از همدیگر جدا شده و هیچ احساسی هم نباشه مطلقا، اما در اون مرتبه خودش رو و ذاتش رو نفس مییابد، میبیند و خودش رو ادراک میکنه. اگر ذات نفس رو بخوایم یه همچین ذاتی بگیریم، اون وقت این ذات میخواهد ارتباط برقرار بکند با یک موجود خارجی مادی محسوس. الان این فلز و این آهن در خارج محسوسه و مادی محضه، نفسم که اون مقام غیبیه محضه، ربط بین اون مقام غیبی محض با این موجود مادی محض در خارج، نحوه ارتباطشون رو چگونه باید حل کرد؟ اینی که میبینید بحث قوا خود به خود باید طرح بشه، یعنی امکان نداره که نفس در ادراک اشیاء بیرون از ذات خودش نیازمند به قوا نباشه، این راه نداره، برای اینکه اون مقام ذات غیبیش که در اون حال خودش رو میابد که به تعبیری جدا شده از تمام قوا، که قوا رو داره منتها نسبت به قوایش فرض قضیه این است که الان هیچ عمل خاصی رو انجام نمیده. اگر ذات رو بخوایم اون مرتبه بگیریم که بله علم به ادراک یه چیز جنکاهی میشه اصلا، اگر ذات اون باشه پس در قوه خیالم که ما صورت خیالیه داریم اینم ادراک نیست، برای اینکه این عین ذات ما نیست. در قوه واهمم که معنای جزئی رو الان داریم، چقدر معانی جزئی داریم الان میدونیم، این فرش، اون کتاب، این انسان، اون حیوان، این آسمان، اون زمین، تمام این معانی جزئیه رو هم میفهمیم و تمام این هم ادراکات ما نیستن دیگه، برای اینکه هیچ کدام از اینها در مقام غیبیه عین ذات نیستن. اگر اون بخوایم بگیریم، برای اینکه قوه یعنی صورت خیالیه موطنش در قوه خیاله و فرض اینه که نفس عین خیال نیست. درسته که نفس با خیاله، اما خیال که عین نفس نیست، نفس هم که عین خیال نیست. برای اینکه اگر نفس فقط عین خیال بود پس چطور بله ادراکات دیگر داره، قوای دیگر داره؟ خیلی اینجا عجیب و غریب شده کار. اون وقت تمام مدرکات هم باید بشه عین انسان، عین ذات اون. پس این همه صور خیالیه که الان در ذهن داریم اینا عین ما که نیست. اگرم عین ما باشه چه میشه که بعضی از صور خیالیه رو ما فراموش میکنیم؟ پس یه وقتی عین خودمون هم فراموش میکنیم و حال اینکه در ادراک نفس به ذات خود فرمودید که اصلا نفس هیچ نیازی به خارج نداره. اگر اون چرا که ما ادراک میکنیم بشود عین ذات ما، همونطوری که نفس ذاتش رو هرگز فراموش نمیکند، باید مدرکات رو اصلا فراموش نکنه. و حال اینکه نسیان و فراموشی و سهو یک امر روشنیه که الان چقدر آدم میبینید مطالب رو یاد گرفته، بر اثر عدم ممارست چندین سال میگذره اون چرا که یاد گرفته از دست داده. مثلا حالا تازه اینا باید مشکلش رو حل کرد که بحث نسیان و سهو چه باید کرد اصلا. و شما هم که میفرمایید که در اینجا الان ادراک این است که مدرک بشود ذات نفس، یعنی نفس در مقام ذاتش او رو دارا بشود. اگر دارا بشود در بحث ادراک و علم نفس به ذات خودش فرمودید که نفس هرگز ذات خودش رو فراموش نمی کنه. این هم قبلا داشتیم. خب نفس که همیشه علم به ذات خودش عین ذاتشه، اینها هم که مستدله. حالا اگر یه مقداری حرفش فقط جای شک باشه باید استدلالش رو اقامه کنیم. اینا استدلال میشه با اون برهان تجربی که از جناب شیخ نقل کردیم هم حرف روشن. اگر علم نفس به ذات خودش که این ذاتش، ذات نفس هم که در مقام ذات که مجرد است از بین رفتنی نیست، اون چرا هم که بنده جنابالی هم ادراک میکنیم هم بشود این ذات ما، ذات که مجرد است از بین نمیره. علم ما هم به ذات ما هم که یه امر دائمی است، چه در خواب، چه در بیداری، چه در اغما، چه در بیهوشی و چه در تمام حالات، نفس هیچگاه از ذات خودش غافل نمیشه. اینم که نمیشه. پس این همه مدرکات صور خیالی ما، مدرکات وهمی ما، دیدنها، شنیدنها، اینها اگر عین ذات ما باشه پس ما در مقام ذاتمون به تعبیری علم به همه اینها رو در اون مقام ذات داریم. اصلا نباید فراموش بشه، هرگز هم نباید پس مدرکات ما از بین بره. آیا این تصدیق می‌فرمایید؟ تمام صور خیالی ما الان عین ذات ما، ما هر لحظه اگر بخوایم علم به ذات پیدا بکنیم تمام این صور خیالیه رو داریم. این مقداری الان جای تأمل، اما بعد به جایی میرسیم که نهایتاً به همینجا سر در میاریم که ما عرضی که در اینجا داریم به این مقطع اینه که همونطوری که آیه شریف میفرماید که ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، عرضمون این میشه انشاءالله که اصلا برای نفس ناطقه فراموشی و نسیان نیست. اون چرا که نفس از اول ادراکش، یعنی اون موقعی که نفس مدرک شده بر اساس جسمانیت قدوس با حرکت جوهری نفس وقتی به سرحد ادراک رسیده، حتی از همون دوران کودکی گرفته، از همون لحظه‌ای که از مادر متولد شده و ادراکات لمسیش، ادراکات حسیش، ادراکات خیالیش کم کم اینها شروع شده، اون موقعی که صاحب ادراک شده است تا الالعبد اون چرا که در نفس کاشته شده گم نمیشه مطلقا. و این نسیان و سهوی که به ظاهر در اصطلاح ماها هست و به کارم میگیریم، این روی اون مبنای دقیق و ظرافت لطیف که وارد گود قضیه بشیم، میبینیم که انسان سهو و نسیان مطلقا که یه چیزی را یافته باشه ولو به یک لحظه دیدن، بعد بگی آقا این یافته من، این مدرک من از بین رفته، این فراموش شده، از صفحه نفس رفت، نمیشه. وقتی به تعبیری وقتی اون قیامت کبرای انسان، در اون قیامت کبرا با اسم شریف الباطن، اون چرا که در مقام ذات نفس و غیب نفس است، تمام اون الباطن ها، تمام اون بطون ها همه خودشون رو ظهور بدهن، یک سر سوزنی از مدرکات نفس گم شده نیست، همه پیدا میشه، همه در مقام ذات نفس هست، منتها اون مقام ذاتی که دیگه هیچ نحوه درش کثرت نیست، یک وحدت محضه است. که چه عجب که تمام مبصرات و تمام دیده های و تمام شنیده های و اینا گم نمیشه. اگر یک کسی در یک آن یه زن نامحرمی رو نگاه کرده، یه چیز بدی رو نگاه کرده، یه صحنه بدی رو نگاه کرده، این اگر گناه محسوب شده باشه، این به هیچ وجه گم شدنی نیست. اینها بحث گناه را در فقه و در اخلاق و در مسائل اخلاقی حل میکنه. بله بگه حالا توبه میاد اونو از بینش میبره، اینا حرفا رو باید حالا بعدها باید چیکار کرد. اینه که تا آقا این حرفا حل نشه، آدم به سراغ روایات بره گرفتار میشه. از اون وقت میاد حسنات سیئات رو از بین میبره. یعنی چه؟ تا حالا ببینیم اونجا رو باید چیکار کرد. یمح الله ما یشاء و یصبح، محو اثبات میشه، یعنی از بین میره محو، به تعبیر ظاهری خودمون که میگیم محو یعنی معدوم. اگر محو بخواد بشه یعنی معدوم بشه، که لازمش اینه که موجود معدوم بشه، که ما نمیتونیم بپذیریم، باید محو اثبات رو چه کرد. اگر یه مقداری دقیق بشن میبینن که محو نمیشه. بله همینجور که الان یه حادثه پیش میاد، جناب علی سعی میکنی که با یه چارت و خاطره دیگری یه جوری دیگری فعلا این حادثه رو از خودت دور کنی، که مثلا هی به ذهنت نیاد، میگی بله دیگه فلون مطلب رو از ذهن خودم در کردم، دیگه محو شدم، فعلا از دستش راحت شدم، میخوابم. محو نشده، به وقتش در میاد. و حقیقت غیبیه نفس اون چنان حقیقت وسیعه با وحدت سعی هست که به تعبیری میفرمایید که در همه جا نفس حضور دارد و اون چرا که دارد ادراک میکند میشود خود نفس. منتها اجازه بفرمایید که باز وارد بحث جدیدتری بشیم و دنبال کنیم بحث مطلب. بیاییم بحث قوه خیال رو مطرح کنیم، که تا در ادراکات بحث محسوسات رو که به ذهن آمده که تقریبا در جلسات قبلی داشتیم دائره محسوسات رو عبور میکردیم. خیلی بالاخره باید این مطلب اینا باید حل بشه. اولا حقیقت ادراک باید درست بشه، یافتن مدرکات در نفس باید درست بشه، ذات نفس هم باید حل بشه. بالاخره ما باید چیکار کنیم در ذات نفس، اینو چه بگیریم، اون من کیستم خوب خودشو حل کنه، بعد ببینیم اون چرا که از مدرکات نفس می شود، که تازه در فلسفه فرمودن که اگر انسان مدرکات او عادت او بشه یه مقداری ثبات داره، ملکه بشه میمونه، اما اگر عادت به ملکه نشه نمیمونه، میره. کجا میره؟ موجود شده معدوم میشه، نمیشه پذیرون. الان شما برای یک بار چشمتون باز کردید از داخل ماشینی که داشت با 120 کیلومتر عبور میکرد، برای یک بار در طول عمرتون، این آقایی که الان فرض بفرمایید از دنیا رفته، در یک بار در طول عمرش که داشت سفر مشهد میرفت، همینجور درون ماشین با سرعت این درخت، اون بیابون، این منزل، اون خانه، اینجا رو نگاه میکرد و در رفت، الان بعد از 90 سال دیگه نه اون سفر خیلی یادشه، نه اون دیدن منزل یادشه، نه اون دیدن درخت یادشه، به ظاهر همه رو فراموش کرده. اما میخواییم بگیم که ولو برای یک لحظه خیلی هم نگاه نکرده اون درخت رو براش ملکه بشه، خیلی هم تعدد در نگاه پیش نیامده که بشه براش عادت و ملکه و مقام. یک بار، یک آن، یک لحظه عبوری، خیلی هم با تند، با سرعت، همین که نفس با قوه چشمش، با سرش، با این آلت چشم ارتباط برقرار کرده، این ادراک حسی براش حاصل شده، این از بین رفتنی نیست، این گم شدنی نیست، محال از گم بشه و اصلا گم نمیشه. این ولو دیگه در مقام تجرد نفس عنایت دارید، زمان مسئله نیست. به محض اینکه صورت مدرکه در نفس ایجاد شده از ایجاد شد، منتها اینجا یه بار، یک لحظه به تعبیری یه عکس گرفته شده، جای دیگری که مثلا هر روز میایم این حسینیه رو میبینیم، دم به دم ساعتها و روزها عکس‌های مختلف گرفته میشه. یکی یه صحنه ای است که ازش میلیاردها عکس داریم، یکی یه صحنه ای است که با یک عبوری تند یک لحظه ازش، یک آن، یک عکس داریم. نه اون یک عکس گم شده نیست، نه اون میلیاردها عکس از یکی گم شده نیست، همه در نفس باقیه. و اینها خودش دلیل بر این است که نفس مجرده، چون اگه مجرد نبود این اندازه بقا نداشت. اینها هیچ یک در نفس گم شدنی نیست. حالا میرسیم جلوتر، وقتی برسیم بحث ها باز بشه، در مادیات هم همینطوره. ما الان فکر میکنیم این پرده ای که اینجا آویخته شده این جماده، نه خیر، او هم دم به دم در حال عکسه، او هم دم به دم در حال گیرندگی است، اون هم اون چرا که بهش رسیده است میگیره و هیچی در این پرده گم نمیشه. که اگر شما بتوانید، حالا الان علم پیش رفت تا اینجاش آمدم کم نیامده، جلوتر بره، بیاد آقا این پرده را که تا الان چندین سال اینجا آویخته شده، چقدر پیرزنها اومدن نماز خوندن رفتن با صدای بلند، چقدر آقایون نماز خوندن، چقدر منبر اینجا رفته شده، چقدر کلاس درس، الان این یه پرده رو یک کسی بیاد اینو قشنگ بشکافه، میبینی که نه، مثل یه کامپیوتره، ولی چندین سال کار گذاشته شده، یه الهیست که، ولی اینم داره تمام رو تو خودش ضبط میکنه. لا مال هازل کتاب لا یقادرو صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، فقط جان میخواد، فقط وقت میخواد که اینا رو درش بیاره. ولی یک نفر مثلا بیاد همین پرده آویخته شده در اینجا رو بگیره، بگه آقا تو ضبط صوت ما باش، اون چرا تا الان گرفته ای به ما پس بده، میده. اگر اینه، پس این جمادی، جمادی یا ماده است، چهار کنیم آقا اینا رو. یه جنبندی های ابتدایی داریم، بعد که رفتیم دست از همه میکشیم. ما به این نتیجه رسیدیم در پایان کار این مباحث، اینها الان میگیم این جماده، این نباته، اون حیوانه، این انسانه، پایان کار اینا همه جمع میشه، بعد تا برسیم به وحدت شخصی وجود که ببینیم استعاتون بخش چی میخوان. یک وجود است در نظام هستی، این یک وجود هم مدرک است، هم مدرک، هم ادراک، و تمام این موجودات نظام هستی یک پارچه شؤون اون یکی هست. این یکی در همه جا هست، جدا کردنی هم نیست. این بحث یواش یواش خودشو تو اونجا سر در میاره، نشون میده بالاخره. من تو الان نمیشه حرف بزنم، میترسیم که یه مقداری مشکل بشه. بیاین روی روند خودمون بگیم جناب پرده، حضرت عالی مدرک نیستیم، ما ادراک داریم، خواهش میکنیم تو الان دست از ما بردار، بذار ما کار خودمون حل کنیم، ببینیم که کار ما چی میشه. خب میایم در ادراکات حسی. عالمی هستیم آقا جون، عجیبه آقا. اگر انسان به ادراک حقایق بپردازد که موجودات را به نحوی که اون طوری که هستن ادراک بکنه، که بله میگیره آقا، اون چنان مقام تحیر و حیرت پیش میاد که در حیمان محض میفته. منتها خدا رحم کرد که اکثری مردم توی این وادی نیستن، ولی با دیوانه بشن. بله، نه واقعش آقا جان نیست، خصوصا وادی حیرت آقا جان هر کسی نمیکشه اصلا. بالاخره با سوال اینها، این که میبینید که اذهان این همه سوالات دارن، خدا رو هم کرد که سوال دارن، برای اینکه اگه سوال نداشته باشن اون حقیقت حل بشه که یک دفعه حالت حیرت زدگی پیش میاد. بله دیگه در حجاب سوالها و ادراکات ظاهری و بله این اینه و اون یکی اونه و منم اینم و اونم زمین و اینم آسمان است و بعد کذایی و من ادراکه و با اینها در حجابیم. بله اگر این حجابها مطلقا برداشته بشه یک پارچه آدم حیرتمند میشه و اصلا بله به تعبیر شریف اون قیامتش ظهور میکنه که یکی از لطائف و بطون قیامت همینه، اصلا از حجاب در آمدنه. منتها تا حجاب آدم در بیاد سخت و نمیدانم شاید اون قیامتی که در اذهان هست برپا بشه، اون هم مثلا اونجا که حالا سال و ماه نیست، وقت و زمان که نیست، بر فرض اگر همانند دنیا بود شاید میلیاردها سال بگذره و افراد از حجاب در نیان. نمیشه حقیقت کشف حجاب بشه. در روایت آمده که اگر اون حقیقت بخواهد بله حجاب را کشف بکند از شبهات وجهه، بله از اون حقیقت جانش و ذاتش حجابها را کشف بکند، لحترق، بله مطلقا همه ذوب میشن، بله مثلا احتراق پیش میاد، ذوب میشن. یکی از لطائف لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همینه که اگر بخواهد حقیقت بر اونهایی که تازه جبلن، این ریز بیزه ها که نه، اونها که جبلن، اونهایی که جانی دارن، اونهایی که استوارن در نظام هستی، افراد عادی اجتماع که اینها جبل نیستن. بله میبینید تپه و این کوچلو اینها رو که کسی جبل نمیگه، که باید کوه دماوند رو بگن جبل. در اجتماع اون عالمان، اونهایی که جان دارن، اونهایی که حقیقت نفس ناطقهشون کسی شده، اونها رو میفرمایند جبل. بله لو انزلنا، ما این قرآن رو بر این گونه جانها، اینها له میشن، اینها خورد میشن. بر اونها که اصلا تنزل معنا نداره، بر عوام مردم چرا قرآن تنزل بده؟ برای چی؟ این قرآنم که تنزل پیدا کرده از تازه بر جبلها تنزل پیدا کرده به این مقدار. اینها دارن خورد میشن، گرفتار شدن، هرچه کاوش میکنن، هرچه تفسیر میکنن، هرچه مینویسن، هرچه کتاب مینویسن، درس میگن، میخوانن، میگن و گرفتار شدن، ده خورد شدن. بله آقا علامه طباطبایی خورد شدن، بالاخره نشد ببینن حقیقت قرآن چی شده. الانم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، همه خورد میشن، کی میتونه طاقت شده؟ حقیقت به تعبیر روایت، که بحث حقیقت خیلی عجیبه تو روایات، که در روایت آمد و مل حقیقه، حقیقت چیه؟ در جواب امام فرمودن حقیقت اونیست که اگر از صبحات وجهش، از جمال درارایش پرده گرفته بشه، حجاب برداشته بشه، تمام موجودات نظام هستی ذوب میشه. شما اگر بخواید حقیقت را، حجاب را از حقیقت همین یک پرده آویخته شده بردارید، همه ذوب میشید، هیچ کس نمیتونه طاقت بیاره، اصلا نمیشه جز این که در حجاب باشه. یعنی حجاب داشتن جز به لوازم ذاتی ماست، اصلا ذات ما یعنی با حجاب بودن. اگه بخوایم حجاب رو برداریم ذوب میشیم. این است که ادراک آدم را میگیره. عزیزان به تعبیر شریف هست، آقا بارها در درس اسفار جای دیگر میفرمودن که آقا اگر کسی بتونه ادراک را و حقیقت علم و ادراک رو اونطوری که هست حل بکنه، مشکلی براش در مسائل علمی پیش نمیاد. ولی مشکل حل اینه گردن، اونم گردنه ای که ما الان میخواییم در ادراک اون چرا میابیم بشود خود ما، بشود ذات ما، بشود حقیقت ما. و چجور؟ و چه نه؟ خب میرسیم به محسوسات. در محسوسات تو جلسات قبلی برز سندیم که فرمودید به این که اون چرا که چشم میبیند و اعضا و جواره دیگر، اینها معلوم های خارجی هن و به تعبیری معلوم بالعرض هم. بعد نفس میاد به وسیله مثلا قوه باصرش با آلتی به نام این چشم با اشیاء بیرون ارتباط برقرار میکنه و از این ارتباط و اعداد در خودش مبصر را انشاء میکنه، که حالا دیگه ما حرف انشاء را دنبال میکنیم. بله، حالا با استاد ذهنمون اومد که در جلسه قبلی راجبه بله انتزاع و انشاء هم یه مقداری حرف شد. خب اینجا برای اینکه چشم رو عرض کردیم در جلسه قبلی مادیه، این چشم ظاهری نفس مجرده، قوه بینایی مجرد است، چشمی که آلت قوه بینایی مادیه، موجودی را که در بیرون اعم از رنگ و امثال اینهاست، اینها هم که مادی هست، نحوه ارتباط و مناسبت بین مجرد و ماده رو باید چه بکنیم؟ که عرض کردیم این مشکل رو باید چجوری حل کرد؟ چون بحث قوه خیال رو تا الان گذروندیم، الحمدلله این بحث ما رو الان دیگه به وقتشه که کمک کنه. آیان آمدن که نفس بدون قوا که نمیتونه با خارج ارتباط برقرار کنه، اون مقام ذات نفس بدون قوه خیال، بدون قوه باصره، بدون قوه شامه، بدون قوه سامعه که نمیتونه با خارج بر ارتباط برقرار کنه. نفس میاد با قوه خیال که شأنی از شؤون نفسه، که تمام قوای پنجگانه حسی که البته تعبیر به حس میکنیم به جهت آلاتش، اینها که در تحت قوه خیال هستن، میاد به واسطه قوه خیال با این قوا ارتباط برقرار میکنه با آلاتشون با خارج. برای اینکه قوه باصره در اختیار قوه خیاله، قوه شامه که چشم مثل بویاییه در اختیار قوه خیاله، قوه لامسه در اختیار قوه خیاله و قوه ذائقه هم در اختیار قوه خیاله. قوه خیال تا الان چندین برهان اقامه فرمودید که قوه خیال تجرد خیالیه دارد، تجرد برزخی داره، یعنی مجرد محض نیست. اگر تجرد برزخیه، اونی را که مناسبت درست می کند بین نفس ناطقه که مجرد است و بین این موجودات خارج و چشم و گوش، اعضا و جوارح که مادیان، که این ماده محض را با اون مجرد محض باید بینشون یه تجرد برزخی حائل بشه، و الا ارتباط بین مجرد محض با ماده محض برقرار نمیشه. ولذا آیان در فلسفه به فکر این افتادن که برای نفس قوه خیالی را تنظیم بکنن که این قوه خیال تجرد خیالیه داره، با چند برهانی که تا الان در تجرد نفس، در تجرد برزخی نفس داشتیم، که تقریبا می‌فرمایید که تجرد برزخی نفس در حقیقت برگشت به همون تجرد قوه خیال نفسه. به این لحاظ برای نفس تجرد برزخی اثبات می‌کرد. نفس میاد با قوه خیال خودش، با هر یکی از این قوای پنجگانه میاد با آلات و ادواتشون با خارج ارتباط برقرار می‌کنه. الان شما در آن واحد قوه خیال شما میاد با قوه سامعه شما که شنوایی شما باشه، که این قوه سامعه آلتی دارد به نام گوش. حالا با این آلتش، با مغز، با امثال اینها ارتباط برقرار میکنه با خارج. اینجا باید قوه خیال هرچی قوی تر باشه، کار ادراک قوی تر میشه. قوه سامعه، اون دیدن، قوه بینایی هرچی قوی تر باشه، کار بهتر انجام میگیره. آلت قوه بینایی که این چشم مادی ظاهری باشه و ارتباط مادی چشم با مغز و تمام این مثلا اجزاء مادی اینجا، هرچی اینها سالمتر باشن، باز به خاطر اینکه اعدادن معدن، ادراک روشنتر و قویتر انجام میگیره. میاد در همین آن واحد، در حالا دیگه در مرتبه قوا، چون مجردن دیگه آن راه نداره دیگه. بله الان می فرمایید که آن و همین آن به لحاظ همین آلات و ادواته، میاد قوه خیال از راه قوه بینایی، قوه شنوایی با این گوش ارتباط برقرار میکنه. دم به دم اون چرا که گوش ظاهری منفعل میشه، قوه خیال به وزان اون رو در خودش انشاء میکنه. همین لحظه که با گوش مشغوله، با چشم مشغوله، با قوه بینایی آلت چشم رو به کار میگیره، با چشم هم دارد میبینه، با گوش هم دارد میشنود. اما این شنیدن و دیدن مادی ظاهری را فرمودید ادراک نیست، بلکه قوه خیال که قوه باصره و قوه شامه را الان به کار انداخته، حالا همین دو تا رو مثال میزنیم، که میاد ارتباط برقرار میکنه با چشم و گوش با خارج، به وزان نحوه ارتباط چشم و گوش با خارج در خودش مسموع را، یعنی شنیده شده را و دیده شده را، مبصر را در اون قوه خیال انشاء می کند که در حقیقت معلوم شما الان که دارید صحبت های گوینده را می شنوید، معلوم مسموع شما که شنیده شده شما هست کدومه؟ این صوت در خارجی که در امواج پخش میشه به گوش مبارک میرسه اینه؟ این نخیر، اونیست که به وزان این صوت پخش شده با امواج در خارج به گوش و پرده سماق خورده به مغز رسیده، به وزان این در خودتون این مسموع را انشاء میکنید که مسموع شما اون مسموع قوه خیال شماست، چه این که مبصر شما هم اون مبصر قوه خیال شما که چشم ظاهری دارد میبیند مقدمه میشه، اعداد میشه که قوه خیال یعنی نفس با قوه خیال از راه قوه بینایی، از راه ارتباط با این آلت به نام چشم ظاهری، به وزان این مبصر ظاهری در خودش مبصر به ذات را انشاء کند. تازه اون رو هم الان میگیم مبصر به ذات، هنوزم اجازه بدید که با اون کار داریم، هنوز کار اونجا تمام نمیشه. پس دم به دم اون چرا که شما دارید میشنوید از خارج نمیشنوید، دم به دم شنیده های خودتون رو که دارید انشاء میکنید از خودتون میشنوید، و آن به آن اون چرا که از خارج میبینید، این دیدن شما، دیدن نفس ناطقه شما روی شیء خارج انجام نمیشه. یعنی شما نمیتوانید بفرمایید که من با عنوان، با اون جای حفظ کردن جایگاه من که نفس ناطق است مجرده، با قوه خیالش که یکی از قواشه، نمیتوانید بفرمایید که من دارم این شیء رو میبینم، جناب عالی من نفس ناطقت این رو نمیبینه، اونی را که در خودت انشاء کردی میبینی، اون منشأ در قوه خیال رو میبینی که مبصر شما، اون دیده شده شما همانی است که در خودتون انشاء کردید، اون رو دارید میبینی. منتها اگر بفرمایید که پس من اگر این شیء خارجی رو در جلوی چشمم اصلا نبود تا الان ندیدم، پس چجور این نمیبینم؟ اینو عرض کردیم که نفس برای این که بتواند در خودش انشاء بکند نیازمند به این آلت ظاهری چشمانی هست، که چشم هست که با این خارج ارتباط برقرار بکنه. نحوه ارتباط از این چشم به خارجش مادیه، اما این نحوه ارتباط مادی مقدمه میشه، زمینه میشود که نفس به وزان این شیء موجود در خارج در خودش انشاء بکند که اون منشأ خودش رو نفس ببینه. اون صوتی را هم که از خارج میشنود از خارج نمیشنوه، دم به دم، آن به آن، لحظه به لحظه اون چرا که از خارج به گوش ظاهریش میرسد نفس در خودش انشاء میکند، اون مسموع خودش رو داره میشنوه، که اونی را که معلوم و مسموع نفس است اونیست که در مرتبه قوه خیالیه قوه خیال انشاء میکند. دم به دم اون مسموعشه، اون معلومشه، اون مبصرشه. و اون چرا که در بیرون از این قوا هست، از این چشم مادی ظاهری و از این اشیاء مادی ظاهری در خارج، اینها هیچ کدام معلوم نفس نیستن، برای اینکه اگه بخوام معلوم نفس باشن، آخر در تعریف ادراک به علم فرمودید که باید معلوم در پیش نفس حاضر باشه، بلکه جلوتر رفتید فرمودید باید عین نفس بشه. خب این اندازش هم باز حرف تمام شدنی نیست. در لامسش هم همینه، در شامش هم همینه، در ذائقش هم همینه. پس شما در ذائقه باید مذوق به ذات درست کنید و مذوق بالعرض. در شامه، در شامه باید مشموم به ذات درست کنید و مشموم بالعرض. در بینایی و باصره باید مبصر به ذات درست بفرمایید و مبصر بالعرض. و در سامعه باید مسموع به ذات درست بفرمایید و مسموع بالعرض. منتها یک قوه خیاله که این قوه خیال 5 تا به تعبیری بفرمایید، مثلا دیگه اینا تعبیره، الان باز وقتی اینا رو داریم تحلیل میکنیم مثل این که باز قوه خیال چیزی جدا شده قوه، ولی اینا الان باشه میخواید یه مقداری جنبه تحلیلی. 5 تا خدمه داره. این 5 تا خدمهش 5 قوه بینایی، شنوایی، لامسه و بویایی و ذائقه. این 5 تا قوه در اختیارش. این 5 تا قوه 5 تا آلت جدا دارن، منتها بعضی از آلات اشتراکیه. مثلا بفرمایید که قوه چشم آلتش چشمه، قوه بینایی آلتش چشمه، چشم جدا. قوه سامع گوشه، این آلت گوشم جدا. بینایی هم که بینیه و چی؟ بله. بویایی اینم که قوه، بله، آلتش جدا. ذائقه هم که زبانه، اینم آلت جدا داره. منتها در بین این 5 تا اون آلتی که در بین همه پخشه اون آلت قوه لامسه است، چون لمس دیگه در همه جا سریان پیدا میکنه، اما لمس فقط به اصطلاح روی پوسته ها و روی بشره ظاهری بدن، که اگر مثلا یک کسی رو مطلقا پوستکنیش بکنن دیگه به تعبیری مثلا اون قوه لامسه بیرونیش دیگه ضعیف میشه. البته لمس هست در درون، مثل اینکه الان فرض یک غذای بله آدم داغی رو بخوره میبینه که دیگه در درون احساس داغی میشه. لمس هست تا یه حدودی. بعضی از مثلا اجزا و جواره بدن قوه لامسهشون خیلی ضعف داره و بعضی جاها خیلی حساسه. بله اینها هست. قوه خیال میاد با این 5 قوهش آن به آن با بیرون ارتباط برقرار میکنه، که این 5 قوه البته 5 آلت دارن، با تمام این آلات و ادواتش که مرتبه بدن باشه با بیرون ارتباط برقرار میکنه. ارتباط این قوا، حالا اینجا نحوه ارتباط قوه خیال با این 5 قوه چگونه است؟ خیلی عجیب. مناسبت ارتباط مثلا قوه سامعه که شنوایی باشه با این گوش چگونه است؟ حالا چه شده که قوه شنوایی مثلا نیومد نمیاد با مثلا چشم ارتباط برقرار کنه و از خارج بشنوه؟ این چه جوریه؟ قوه شنوایی بیاد با لمس ارتباط برقرار کنه، از خارج مثلا شنوایی به جای اینکه از گوش بشنوه از لامسه بشنوه. ولی الان همینجور که دست میکنیم به این فلز میگیم این سفته، سخت، نرمه، چه است، قوه سامعه هم بیاد دست بزنه به وسیله قوه لامس، به وسیله آلت لمس و این رو بشنوه، میبینیم نمیشه. مناسبت هست بین این که قوه سامعه اگر میخواد از خارج بشنوه باید با آلت گوش باشه و این گوش هم اگر میخواد بشنوه باید صدا باشه. بله گوش رو کنید مثل یه دوربین عکاسی، چهره آقا رو فقط ببینه، آقا صدا نکنه، اصلا لفظی ازش بیرون، صوتی بیرون نیاد، گوش دیگه شنیدنش رو از دست میده، یعنی شنیدن تحقق پیدا نمی‌کنه. اینها تمام اینها مناسبت توشون به کار رفته، اما مناسبتشون چگونه است باید اینا حل بشه. البته در نحوه مناسبت خیلی گرفتاری پیش میاد. بگیم مناسبت نیست هست، اما اگر بگیم هست چگونه هست کار مشکل. تا میریم جلوتر که رفتیم میبینیم که همین قوه خیالی که میخواست با قوه بینایی ببیند باید حتما با قوه بینایی، با قوه شنوایی نمیشه، با قوه بویایی نمیشه، با قوه بله چشیدنی نمیشه، با قوه بینایی
اونم فقط به یک آلتی به نام این چشم ظاهری فقط میتونست ببین، که اگر این چشم ظاهری رو از دست بده دیگه علم حسی مادی را که ادراکی را که برای قوه خیال و نفس به توسط قوه باصره که بینایی ظاهری از دست رفته، بینایی از دست نمیره، قوه باصره و بینایی رو نفس داره، منتها چون آلت مادی ظاهری چشم را از دست داده است دیگه نمیتونه ببینه. خب حالا اگر بیایم جلوتر بریم، بریم در نشأه مثالی و در عالم برزخ، اونجا فرمودن که نفس میاد با همون قوه خیال با یکی از قوایش مثلا به نام قوه شامه هم میشنوه، هم میبینه، هم لمس میکنه، هم میچشه، هم میبینه. اینا با چی جور میشه؟ اینو جناب حاجی در تعلیقی بر مثنوی مرحوم در جناب ملای رومی آورد که الان اینجا اگر قوه خیال